تراک 21، صفحه 79، بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از هشام ابن سالم از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که فرمود خدای تعالی در روز قیامت اینقدر عفو می کند که احدی تصور آن را نمی کند. حتی مشرکین هم به طمع افتاده و می گویند والله ربنا ما کننا مشرکین. پاورقی یکم. پاورقی یک، تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 357 حدیث 15. ادامه متن. در مجمع البیان در ذیل آیه ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا میگوید فتنه در اینجا به معنای معذرت است و بر طبق همین معنا روایتی هم از امام صادق علیه السلام نقل شده. پاورقی یکم. در تفسیر قمی در ذیل جمله و هم ینهون عنه و ینعون عنه گفته است که بنی هاشم همواره رسول خدا را یاری کرده و قریش را مانع می شدند از اینکه به آن جناب آسیب رسانند و در این حال ینعون عنه از او دوری نموده و ایمان نمی آوردند. پاورقی دوم. مؤلف: مضمون این روایت قریب به مضمون روایتی است که از عطا و مقاتل نقل شده که مراد از این آیه ابو طالب عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله است، زیرا وی قریش را از آسیب رساندن به رسول الله صلی الله علیه و آله باز می داشت و در این حال از آن جناب و از ایمان به او هم دوری می کرد. پاورقی سوم. ولیکن سیاق این آیه با این مطلب سازگار نیست، برای اینکه ظاهرش این است که ضمیر به قرآن برمیگردد نه به رسول الله. علاوه بر اینکه روایاتی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام در خصوص ایمان ابو طالب وارد شده بسیار زیاد است. در مجمع البیان میگوید اجماع اهل بیت علیهم السلام بر ایمان ابو طالب به ثبوت رسیده و اجماع آنان حجت است، برای اینکه آنان یکی از دو ثقلی هستند که رسول الله امت را امر به تمسک به آن دو کرده و فرموده است ما ان تمسکتم به ما لن تزلو، مادامی که تمسک کنید به آن دو هرگز گمراه نمی شوید. پاورقی چهارم. روایت عبدالله عمر هم دلالت بر این معنا دارد که ابو بکر در روز فتح مکه پدرش را که در آن ایام مرد نابینایی بود نزد رسول الله آورد. حضرت فرمود چرا این پیرمرد را زحمت دادی؟ به من میگفتی من خودم نزد او میرفتم. ابو بکر عرض کرد خواستم تا خداوند اجر و ثواب به او مرحمت کند. به خدایی که تو را به حق مبعوث کرد، من آن روزی که ابو طالب اسلام آورد بیشتر خوشحال بودم تا امروز که پدرم اسلام میآورد. منظورم خوشحالی و خوشنودی و روشنی چشم شماست. حضرت فرمود راست میگویی. پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، مجمع البیان جلد 3 صفحه 30 طبع بیروت. 2، تفسیر قمی جلد 1 صفحه 196. 3 و 4، مجمع البیان جلد 3 صفحه 36 طبع بیروت. 5، مجمع البیان جلد 3 طبع بیروت. ادامه متن. طبری هم به سند خود روایت کرده که وقتی رؤسای قریش حمایت ابو طالب را از رسول الله صلی الله علیه و آله دیدند، نزد وی اجتماع کرده گفتند ما امارت ابن ولید را که زیباترین و سخیترین و شجاعترین جوانان قریش است آورده ایم که به تو واگذارش کنیم و تو در عوض برادرزاده ات را که باعث تفرقه جماعت ما شده و عقاید ما را خرافات و سفاهت دانسته به ما واگذار کنی تا او را بکشیم. ابو طالب فرمود شما با من انصاف نکردید، فرزندتان را به من می دهید تا آب و نانش دهم و من فرزند خود را به شما واگذار کنم تا او را بکشید. انصاف این است که شما قریش هم از هر خانواده یک فرزند از فرزندان خود را به من واگذار کنید تا بکشم. آنگاه گفت منعنا الرسول رسول الملیک به بیزن تلعلع و کلم البروق عزب و احمی رسول الملیک حمایت هانه علیه شفیق. پاورقی یکم و کلمات و اشعاری که از او نقل شده و دلالت بر اسلامش می کند بسیار و بیشمار و همه مشهور است. از آن جمله این شعر است: علم تعلمو انا وجدنا محمدا نبیا کموسا خط فی اول الکتب علیس ابونا هاشمون شد از رهو و اوسا بنیه به تعان و به ضرب. پاورقی دوم. و نیز از آن جمله این دو بیت است که از ابیات قصیده اوست: و قالو لأحمد انت امرا خلوف اللسان ضعیف السبب الا ان احمد قد جاءهم بحق ولما یأتهم بالکذب. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، رسول را که فرستاده خدای مالک عالم است با شمشیرهایی که چون شعاع برق تلعلع دارد از گزند دشمنان حفظ نمودیم. آری من دفع می دهم و حمایت می کنم از رسول آن خدایی که مالک عالم است و این حمایتم حمایت کسی است که به وی شفیق و مهربان است. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 326 طبع مصر. 2. مگر نمی دانید که ما محمد صلی الله علیه و آله را پیغمبری یافتیم مانند موسی، همان پیغمبری که در کتب آسمانی اسمش برده شد؟ مگر ما را نمی شناسید و نمی دانید که پدر ما هاشم خود آماده دفاع از چنین فرزندی بود و وقتی هم که موفق به دیدارش نشد فرزندان خود را وصیت کرد به ضرب و طعن در برابرش؟ 3. به احمد رسول الله می گویند تو مرد دروغگویی هستی و برای پیش بردن مرام خود وسیله‌ای در دست نداری، ولیکن احمد رسول الله مرد دروغگویی نیست، بلکه به حق به سوی آنان فرستاده شده است. ادامه متن. و از آن جمله این چند بیت است که آن جناب در ضمن اشعاری که درباره داستان عهدنامه قریش و معجزه رسول الله صلی الله علیه و آله سروده است: وقد کان فی امر صحیفته ابره متا ما یخبر و قائب القوم یعجب محلاه منها کفرهم و عقوقهم و ما نقمو من ناطق الحق معرب و امسی ابن عبدالله فینا مصدقا علا سخت من قومنا غیر معتب. پاورقی یکم. و نیز از آن جمله این چند بیت از قصیده است که وی در تحریک برادرش حمزه بر پیروی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صبر در اطاعتش سروده است: صبرن ابا یعلا علا دین احمد و کن مصحرن لدینه وفقت صابرا فقد سرنی از قلت انی مؤمن فکن لرسول الله فی الله ناصرا. پاورقی دوم. و این بیت از قصیده دیگر اوست: اقیم و علا نصر نبی محمد اقاتل و انه بالقنا والقنابل. پاورقی سوم. و همچنین این چند بیت است که در آن نجاشی را بر یاری رسول الله صلی الله علیه و آله تحریک می کند: تعلم ملیک الحبش ان محمدا وزیر لموسا والمسیح ابن مریم اتا بالهدا مثل الذی اتیا به و کل به امر الله یهدی و یعصم و انکم تتلونه فی کتابکم به صدق حدیث لا حدیث المرجم فلا تجعلوا لله ندن و اسلمو و این طریق الحق لیس به مظلم. پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، در داستان صحیفه عهدنامه‌ای که قریش امضا کردند و در آن متعهد شده بودند که به تمام معنا با رسول خدا صلی الله علیه و آله قطع رابطه کرده و حتی یک حبه گندم به وی و خاندانش نفروشند. عبرت عجیبی است، زیرا پس از گذشتن 3 سال رسول خدا صلی الله علیه و آله با اینکه آن صحیفه را ندیده بود از آن خبر داد که چه بر سرش آمده. خداوند تمامی کلماتش را محو نموده است و این خود باعث شد که همه ما او را در دعوتش تصدیق کنیم و دشمنان هم در عین اینکه سینه هایشان از خشم میترکید نتوانند علیه او اعتراض یا احتجاجی کنند. 2. صبر کن ای ابا یعلا حمزه، بر دین احمد و برای دین پشتیبان و شکیبا باش. خدا توفیقت دهد، آن دم که گفتی من ایمان آوردم مرا شاد کردی، پس برای پیغمبر خدا در راه خدا ناصر و یاور باش. 3. پایداری خواهم داشت در یاری محمد پیغمبر و برای دفاع از وی با نیزه و اسبان یا مردان نیرومند مقاتله خواهم کرد. 4. بدان ای پادشاه حبشه که محمد وزیر موسی و مسیح است، به سوی مردم با هدایت آمده چنان که آن دو پیغمبر با هدایت آمده بودند و همه‌شان به امر خدا رهبری و نگهداری می‌کنند و تحقیقاً شما نام او را به راستگویی نه به دروغ در کتابتان می‌خوانید، پس برای خدا شریک قرار مدهید و اسلام بیاورید و اصلاً راه حق تاریک نیست. ادامه متن. و نیز از آن جمله این چند بیت است که در دم مرگ به عنوان وصیت سروده است: اوصی بنصر النبی الخیر مشهده علی ابنی و شیخ القوم عباسا و حمزة الاسد الهامی حقیقته و جعفرا ان یزودا دونه الناسا کونو فدیان لکم امی و ما ولدت فی نصر احمد دون الناس اتراسا. پاورقی یکم. و از این قبیل ابیات در قصاید مشهور آن جناب و وصیت ها و خطبه هایش آنقدر زیاد است که اگر بخواهیم همه را در اینجا نقل کنیم کتاب طولانی می شود. پاورقی دوم. و عمده دلیل کسانی که میگویند ابو طالب اسلام نیاورده بعضی از روایاتی است که از طریق عامه در این باره نقل شده و در قبال آن روایات اجماع اهل بیت علیهم السلام و بعضی از روایات دیگر از طریق خود عامه و اشعاری که از آن جناب نقل شده همه دلالت بر اسلام وی دارند، تا ببینی اشخاص کدام یک از این دو قول را اختیار نموده و کدام یک از این دو دلیل را ترجیح دهند. و در تفسیر عیاشی از خالد از ابی عبدالله علیه السلام روایت شده که فرمود اگر مشرکین به دنیا برگردند باز همان شرک را از سر خواهند گرفت، برای اینکه اینها در اصل ملعونند. پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. وصیت می کنم به یاری پیغمبر نیک محضر پسرم علی را و شیخ قوم عباس را و شیر حمایت کننده حمزه را و جعفر را که از وی در سختی دفاع کنند. مادرم و آنچه زاییده فدای شما باد، در یاری احمد در مقابل مردم سپرهایی باشید. 2. تفسیر مجمع البیان جلد 3 صفحه 287. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 359 حدیث 19. ادامه متن. و در همان کتاب از عثمان ابن عیسی از بعضی از اصحابش از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود خدای تعالی به آب فرمود گوارا و شیرین شو تا از تو بهشتم و بندگان صالحم را خلق کنم و نیز به آب فرمود شور و تلخ شو تا از تو آتشم و اهل معصیتم را بیافرینم. آنگاه این دو آب را با خاک بیامیخت و با دست راست خود قبضه ای از آن برگرفته مخلوقاتی به ریزی ذره بیافرید. آنگاه از خود آنها علیه خودشان گواهی خواست که آیا من پروردگار شما نیستم و آیا اطاعتم بر شما واجب نیست؟ گفتند چرا؟ آنگاه به آتش فرمود آتش شو. ناگهان آتشی افروخته شد. به آن ذرات فرمود در آتش شوید. بعضی ها سرعت کردند، بعضی دیگر به کندی جانب آتش روان شدند و بعضی اصلا از جای برنخواستند. پس آنهایی که رفتند وقتی حرارت آتش را دیدند برگشتند و احدی از آنان داخل آتش نشد. سپس به دست خود از آن گل قبضه دیگری برداشته مخلوقاتی به ریزی ذره مانند مخلوقات بار نخستین آفرید. آنگاه از خود آنها علیه خودشان گواهی خواست، نظیر همان گواهی مخلوقات بار نخست. سپس فرمود در این آتش قرار گیرید. بعضی ها به کندی و بعضی دیگر به سرعت و پاره‌ای به طرفت العین در آتش شده احدی تخلف نکرد. آنگاه فرمود به سلامت درایید. پس همگی بیرون شدند در حالتی که چیزی از آتش به آنها اصابت نکرده بود. آن طایفه دیگر گفتند پروردگارا از ما بگذر تا ما هم همان کاری که اینها کردند بکنیم. فرمود گذشتم. پس بعضی به سرعت در آتش شده و بعضی مانند بار اول از جای بر نخواستند. آیه شریفه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون درباره همین طایفه اخیر است. پاورقی یکم. مؤلف این روایت و روایت قبلیش از روایات مربوط به مسئله عالم زر است و ما به زودی در سوره اعراف در تفسیر آیه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. پاورقی دوم بحث مفصلی راجع به این مسئله خواهیم نمود و خلاصه‌اش این است که همانطوری که نظام ثواب و عقاب در آخرت ارتباط مستقیمی با نظام نشأت قبل از آخرت یعنی نشأت دنیا و اطاعت و معصیت در آن دارد، همچنین اطاعت و معصیت در دنیا با نشأت دیگری که به حسب رتبه قبل از رتبه دنیا قرار گرفته ارتباط تام می دارد. پاورقی ها 1. عیاشی جلد 1 صفحه 358 حدیث 18 2. سوره اعراف آیه 172 ادامه متن. پس مراد امام از این که در روایت فرمود آیه شریفه ولو ردو درباره این هاست، این است که اگر مشرکین از عرصات محشر به دنیا عودت داده شوند، هر آینه شرک و منهیات دیگری را که داشتند از سر خواهند گرفت، زیرا اینان از همان عالم زر دروغگو بودند و در آنجا هم به خدای تعالی دروغ گفتند و عیناً مراد امام علیه السلام از این که در روایت اولی فرمود اگر مشرکین به دنیا برگردند باز همان شرک را از سر خواهند گرفت، برای اینکه اینان در اصل ملعونند نیز همین معناست و مقصود آن جناب از اصل همان عالم زر است. بنابراین این دو روایت مشتمل است بر وجه دیگری در تفسیر آیه غیر آن سه وجهی که در بیان سابق گذشت. در مجمع البیان از اعمش، از ابی صالح، از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که در تفسیر جمله یا حسرتنا علی ما فرطتنا فیها فرمودند اهل آتش منزلهای بهشتی خود را در آتش می‌بینند و آه از نهاد برآورده می‌گویند یا حسرتنا. پاورقی یکم. پاورقی یک مجمع البیان جلد 3 صفحه 47 طبع بیروت.